سلام و خسته نباشید. با مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان از مجازات 3 تن در ولایت‌های تخار و میدان‌وردک خبر داده است. استر محکمه طالبان در دو اعلامیه جداگانه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که به شمول یک زن 2 تن را به اتهام آنچه این محکمه زنا خوانده است در ولایت تخار و 1 تن را به اتهام لواطت در ولایت میدان‌وردک شلاق زدند. این محکمه گفته است که این افراد هر کدام 39 دره در محضر عام زده شدند و همچنان یکی از آنها به 5 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. این محکمه روز سه‌شنبه از مجازات 9 نفر به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های کابل و سمنگان نیز خبر داده بود. با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری، طالبان به اجرای مجازات بدنی در افغانستان ادامه دادند. سازمان‌های حقوق بشری به شمول سازمان ملل متحد این نوع مجازات را تخطی از حقوق بشر دانسته و گفتند طالبان در این نوع مجازات‌ها کرامت انسانی را زیر پا می‌کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این گفته بود که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. حکومت طالبان خواستار کمک جامعه جهانی در بخش‌های توسعه کمک‌های انکشافی، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان، جلوگیری از خطرات تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی شد. این را خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز چهارشنبه 28 جوزا خبر داده و گفته است که قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، در دیدارش با پیر آلبرت الساس، نماینده سفارت ناروی برای افغانستان، مطرح کرده است. بر اساس خبرگزاری باختر، وزیر اقتصاد طالبان همچنان خواهان رفع تحریم ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی جهان شده است. این خبرگزاری به نقل از نماینده سفارت ناروی نوشته است که وی از کمک 80 میلیون دلاری کشور ناروی در بخش مساعدت های بشری به افغانستان در سال جاری میلادی خبر داده است. ناروی مانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته با حکومت طالبان تعامل داشته است. سفارت افغانستان در اسلو، پایتخت ناروی، از سوی دیپلمات‌های وفادار به جمهوری مخلوع افغانستان اداره می‌شد، اما در 12 سپتامبر سال گذشته ناروی این سفارت را به درخواست طالبان بست. اما در واکنش به اقدام طالبان مبنی بر بستن انستیتوت‌های طبی برای دختران، اعلام کرد که از تحویل دادن سفارت افغانستان به طالبان خودداری می‌کند. یافته‌های جدید کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که مرگ غیرنظامیان در درگیری‌های جهانی در سال 2024 40% افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش که به تاریخ 18 جون نشر کرده گفته است که حداقل 48384 نفر، از جمله 502 مدافع حقوق بشر، در درگیری‌های سال 2024 میلادی کشته شدند، در حالی که از هر 5 نفر یک نفر با تبعیض روبرو بوده است. این سازمان همچنان گفته است که یافته‌های آنها نشان دهنده تبعیض گسترده و فزاینده و هدف قرار گرفتن مرگبار مدافعان حقوق بشر است. در این گزارش همچنان آمده است که خشونت علیه کودکان و زنان در درگیری‌های مسلحانه تا 2 سال گذشته ویرانگر بوده و بین سال‌های 2023 تا 2024 تقریباً 4 برابر بیشتر از سال‌های 2021 تا 2022 کودکان و زنان در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. در این گزارش گفته شده که این یافته‌های دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با استفاده از یک روش مورد توافق بین‌المللی و با تایید منابع مستقل جمع‌آوری شده است. رئیس جمهور روسیه میگوید قرارداد راهبردی با تهران شامل همکاری نظامی نیست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه 18 جون گفت که ایران در درگیری نظامی با اسرائیل از مسکو درخواست کمک نظامی نکرده است. پوتین که در کنفرانس خبری تلویزیونی در سن پترزبورگ همچنان گفت که کشورش وسایل و تجهیزات نظامی در اختیار تهران گذاشته که ارتباط با درگیری جاری با اسرائیل ندارد. او در پاسخ به این سوال که آیا مسکو تجهیزات نظامی مدرن در اختیار تهران میگذارد تا در برابر اسرائیل از خود دفاع کند، گفت قرارداد همکاری راهبردی میان ایران و روسیه که سال گذشته امضا شد شامل همکاری نظامی نمی شود. این در حال است که روسیه در جریان حملات خود به اوکراین در 3 سال گذشته از طیاره های بی پیلوت ایرانی استفاده کرده که این اقدام باعث وضع تحریم ها علیه ایران توسط امریکا و اروپا شد. رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به حضور 200 متخصص روسیه در نیروگاه استعی بوشهر اعلام کرد که مسکو با رهبری اسرائیل توافق کرده که امنیت این افراد تضمین شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبحگاهی خواهید شنید. اتحادیه اروپا 161 میلیون یورو کمک‌های بشردوستانه را در سال جاری میلادی به مردم افغانستان ارائه می‌کند. شماری از مهاجران افغان در تهران می‌گویند که با وجود افزایش تنش‌ها در ایران به آنان اجازه خروج از این شهر داده نشده است.
وضعیت بسیار خراب است و کسانی که داخل تهران بودند اجازه بیرون رفتن به دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها را ندارند. دیگر فعلا وضعیتشون بسیار خراب معلوم میشه. هر کس هر جا که هست هم تو فرن خوابیده.
در گزارش هم خواهید شنید که شماری از ایرانی ها به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان و ترکیه رفتند.
من دیروز همین موقع سر کارم بودم توی منطقه 3 تهران، مجبور شدیم وسایلمون رو جمع کنیم بیایم فعلا تا اطلاع ثانوی، هر موقع شد بعد دوباره برگردیم بریم سر کار و زندگی.
در این مورد هم برایتان خواهیم گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ کس نمیداند من در مورد ایران چی تصمیم خواهم گرفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم و این مجله خبری را به کمک تکنیکی طاهر روشان تقدیمتان میکنم. اتحادیه اروپا 161 میلیون یورو کمک‌های بشردوستانه را در سال جاری میلادی به مردم افغانستان ارائه میکند. این اتحادیه در اعلامیه تازه‌اش گفته که این مبلغ برای حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر در افغانستان، ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است. همزمان دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال 2025 تنها 18% بودجه دریافت کرده که مانع ارائه کمک به میلیون‌ها نفر از جمله زنان، کودکان، بیجا شدگان و گروه‌های آسیب‌پذیر شده است. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
اتحادیه اروپا میگوید با توجه به اینکه بحران بشری در افغانستان همچنان یکی از شدیدترین بحران‌ها در جهان است، 161 میلیون یورو کمک بشردوستانه برای حمایت از آسیب‌پذیرترین افغان‌ها در داخل افغانستان و منطقه
فراهم می‌کند.
در اعلامیه که این اتحادیه به تازگی منتشر کرده آمده است که از این مبلغ بیش از 141 میلیون یورو به سازمان‌های بشردوستانه فعال در داخل افغانستان اختصاص خواهد یافت و برای کمک به افغان‌ها و مهاجران افغان در پاکستان و ایران نیز هر کدام 10 میلیون یورو اختصاص داده شده است. در ادامه آمده که کمک‌های جدید اتحادیه اروپا شامل کمک‌های غذایی، ارائه خدمات درمانی و مقابله با سوء تغذیه، دسترسی بهتر به آب آشامیدنی، صحت، ارائه مشاوره حقوقی و حمایت از حقوق افراد در معرض خطر، آموزش در شرایط اضطراری به ویژه برای دختران و اقدامات آمادگی برای مقابله با آفات طبیعی خواهد بود. در اعلامیه به نقل از حاجا لبیب، کمیشنر برابری آمادگی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا آمده، از اینکه مردم افغانستان در داخل و در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران با چالش‌های فراوان روبروند، اتحادیه اروپا همچنان آماده کمک است. او در صحبت خود در مورد وضعیت در افغانستان در نشست مقام‌های ارشد در بروکسل که بخش آن را در صفحه ایکس خود نشر کرده با تاکید بر ادامه کمک‌ها به افغان‌ها گفته است:
نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر نیاز به کمک های بشردوستانه دارند. هر یک از این 23 میلیون نفر شخصی است که نامی دارد، خانواده ای دارد و داستان های اجتماعی خودش را دارد.
این اعلامیه اتحادیه اروپا همزمان با برگزاری نشست مقام های ارشد در بروکسل که به میزبانی اتحادیه اروپا به تاریخ 16 و 17 جون درباره وضعیت افغانستان در آن بحث شد، منتشر شده است. این اتحادیه گفته که از سال 2021 تا کنون بیش از 860 میلیون یورو برای رسیدگی به بحران افغانستان اختصاص داده است. در ادامه آمده که از زمان آغاز پل هوایی بشردوستانه اروپا در سال 2021 در مجموع 40 پرواز انجام شده و حدود 2150 تن کمک های امدادی به افغانستان منتقل شده است. در این حال همزمان با برگزاری نشست مقام های ارشد در بروکسل، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر اعلامیه گفته که نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال 2025 تنها 18% بودجه دریافت کرده که مانع ارائه کمک به میلیون ها نفر از جمله زنان، کودکان، بیجا شده ها و گروه های آسیب پذیر شده است. در ادامه آمده که بیش از 420 مرکز صحی و نزدیک به 300 مرکز تغذیه در این کشور غیر فعال شدند که دسترسی به درمان و کمک های حیاتی را برای میلیون ها نفر محدود کرده است. با گفته اوچا کمک های اضطراری غذایی فقط به 1 میلیون نفر بین ماه های می تا اکتبر خواهد رسید و 5 میلیون نفر بدون کمک خواهند ماند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا سر می‌زنیم به ایران. شماری از مهاجران افغان در تهران می‌گویند که با وصف افزایش تنش‌ها در ایران و هشدارهای آمریکا و اسرائیل مبنی بر تخلیه تهران، با آنها اجازه خروج از این شهر دادن نشده است. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در وضعیت مملو از نگرانی و عدم امنیت به سر می‌برند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با افزایش تنش‌ها در ایران و انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته و زخمی شدن افغان‌ها در پی حملات اسرائیل، برخی مهاجران افغان در تهران می‌گویند که برای آنان اجازه خروج از شهر داده نمی‌شود و مجبورند در خانه‌های خود بمانند. آنان می‌گویند در فضای پر از ترس، نگرانی و ناامنی به سر می‌برند و با آنکه بسیاری از شهروندان ایرانی تهران را ترک کردند، اما با آنان حتی اجازه گشت و گذار آزادانه در شهر داده نمی‌شود. یک مهاجر افغان در تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
از دیشب به این سو دیگه هیچ کس اجازه گشت و گذار برای افغانی‌ها نمیده. وضعیت بسیار خراب است و کسانی که داخل تهران بودن اجازه بیرون رفتن به دیگه شهرستان‌ها و سنور نداره. دیگه فعلا وضعیتشون بسیار خراب معلوم میشه. هر کس در هر جایی که هست هم تو فرم خوابیده.
برخی از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شدند که انگام تلاش برای ترک شهر مورد لتوکوب پلیس ایران قرار گرفتند. یک مهاجر دیگر افغان به رادیو آزادی گفت که اداره کفالت ایران مسدود است. اداره کفالت ایران که مربوط به وزارت داخله ایران است، مسئول رسیدگی به وضعیت اقامت، شناسایی، ثبت و صدور برگه‌های قانونی برای ادبای خارجی به ویژه مهاجران افغان است. یکی از این مهاجران که هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تهران دوتلو بمباره که بیتو اجازه دوباره گفت
برای بیرون شدن از تهران به افغانها اجازه داده نمی شود، که این موضوع خیلی جدی است و به ضرر افغانها است. افغانها در تهران بند ماندن. همین امروز صبح دوستم تماس گرفت که به دفتر کفالت می روم اما نشد. این موضوع خیلی جدی است. من خودم اینجا بند ماندیم، مریض هم هستم و عملیات کردیم. افغانهای دیگر نیز در اینجا بند ماندند و شماره از افغانها زخمی هم شدند و شهید هم شدند.
در این حال مانسه عمرزاده، فعال حقوق زن در ایران، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانهای ساکن تهران که بدون اسناد معتبر مثل پاسپورت و ویزان و دلایل آنچه که جلوگیری از تهدیدات امنیتی خوانده می شود اجازه خروج از این شهر را ندارند.
مهاجرینی که در تهران هست، مهاجرینی که اسناد دارن میتونن تهران ترک کنن و یک آسان امن‌تر انتقال پیدا کنن، ولی مهاجرینی که اسناد ندارن اونا را اجازه برگشت داده نمیشه برشان دیگه، حتی موترها انتقالشان نمیدن چون اسناد ندارن، که خیلی نگران کننده هستن.
این در حالی است که شماره از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله طلوع نیوز از کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در حملات هوایی اسرائیل بر ایران خبر داده است. این رسانه ناوقت روز سه‌شنبه 7 جون گزارش داده که یک جوان 18 ساله افغان که باشنده ولسوالی مرغاب به ولایت غور بوده و به گفته پدرش حدود 6 ماه پیش برای کار به ایران رفته بود، صبح روز سه‌شنبه کشته شده و 3 تن از همراهانش زخمی شدند. پیش از این یک مهاجر افغان در تهران به رادیو آزادی گفته بود که یکی از آشنایانش، یک جوان افغان، در جریان حملات اسرائیل بر تهران کشته شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 16 جون از ساکنان تهران خواست که فوراً این شهر را ترک کنند. اسرائیل نیز بیشتر هشدارهای مشابه برای ترک مناطق مختلف تهران صادر کرده بود. اردوی اسرائیل گفته است که بامداد روز چهارشنبه حملات هوایی تازه‌ای را بر تهران انجام داده است. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، غرب، کرج و شماره از شهرهای دیگر منتشر شده است. گفتنی است که درگیری میان ایران و اسرائیل روز چهارشنبه 18 جون وارد ششمین روز شد.
در این حال شماری از ایرانی ها به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان و ترکیه رفتند. بیاین که گزارش امید مرزبان در این مورد بشنویم.
ایرانی ها در حال مهاجرت به کشور همسایه ارمنستان. این شهروندان ایران از طریق مرز اگاراک وارد ارمنستان می شوند.
نگران علی، خانواده من نگران بودن، هی هر روز زنگ زدم از آلمان کجایی، هم اوکی اینا، الان زنگ زدم اوکی، آره اوکی، ولی الانم که اینجا اومدم خب به خاطر اینکه پرواز نبود من تا اینجا نیومدم.
از 13 جون به این سو در حملات متقابل ایران و اسرائیل ده ها تن کشته و صد ها تن زخمی شدند. اسرائیل تاسیسات هسته‌ای و خانه‌های نظامیان ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران را هدف قرار داده. در مقابل ایران هم شهرهای اسرائیل را زیر رگبار حملات راکتی و طیارهای بی پیلوت قرار داد. شماری از این ایرانی ها برای رادیو آزادی می گویند که هیچ شهر در کشورشان امن نیست. امیر نیکی، شهروند ایران که در بریتانیا زندگی می کند، می گوید که دوستان و اعضای خانواده اش نیز تلاش دارند ایران را ترک کنند. خانواده او در اصفهان زندگی می کند، شهری که در آن چندین تاسیسات هسته‌ای وجود دارد.
آنها در شرایط پر از استراب به سر می برند. نفس کشیده نمی توانند، غذا خورده نمی توانند، آب نوشیده نمی توانند. آنها در شوک به سر می برند، حتی خوابیده نمی توانند. هیچ شهر امن نیست، زیرا در هر جا پایگاه نظامی و سپاه پاسداران وجود دارد.
ایران با جمعیت بیش از 90 میلیون در میان 17 بر جمعیت ترین کشورهای جهان است. مرز ایران و ترکیه نیز پر از ایرانی هایی است که مهاجرت می کنند. شماری از آنها و ایرانی و آتش را از نزدیک تجربه کردند.
دقیقا کنار محلی که من محل زندگی منم هست، همونجا هم دقیقا حالا بمب خورده یا تخریب شده.
من دیروز همین موقع سر کارم بودم توی منطقه سه تهران، مجبور شدیم وسایلمون رو جمع کنیم بیایم فعلا تا اطلاع ثانوی، هر موقع شد بعد دوباره برگردیم بریم سر کار و زندگیمون.
هرچند رهبران کشورها و نهادهای جهانی خواستار خیشتنداری از دو کشور و کاهش تنش میان دو طرف شدند، اما در روزهای اخیر تنش نه تنها کاهش نیافته بلکه شدت هم گرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ کس نمی‌داند من در مورد ایران چه تصمیمی خواهم گرفت. آقای ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید در پاسخ به سوال درباره حمله احتمالی به ایران به خبرنگاران گفت که شاید این کار را بکنم، شاید هم نکنم. هیچ کس نمی‌داند چه کار خواهم کرد. ترامپ پیش از این گفته بود که امریکا اکنون به دنبال آتش بس با ایران نیست و خواهان پیروزی مطلق است. به گفته او این بار ممکن است مجبور شویم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بجنگیم. ترامپ طرح جنگ را تایید کرده اما هنوز تصمیم نگرفته است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح عمله به ایران را تایید کرده است. این روزنامه به نقل از منابع نوشته که رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه به مشاورانش گفته طرحهای حمله به ایران را تایید می‌کند، اما این اقدام را به تأخیر انداخته تا ببیند ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار می‌گذارد یا نه. بر اساس گزارش‌ها تأسیسات هسته‌ای ایران که در کوه‌ها پنهان شدند ممکن است اولین هدف آمریکا باشند. در همین حال خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 19 جون به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده تجهیزات نظامی آسیب‌پذیر خود را از منطقه خارج کرده است. به گفته این مقامات زیردریایی‌ها و کشتی‌های آمریکایی از بحرین و طیاره‌های آمریکایی از پایگاه هوایی العدید در قطر انتقال داده شدند. رویترز پیش از این گزارش داده بود که طیاره‌های سوخت‌رسان آمریکا از اروپا به شرق میانه رفتند و جت‌های جنگی بیشتر نیز در منطقه مستقر شدند. این تحولات در جنگ بین ایران و اسرائیل در حال رخ می‌دهد که تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی با طیاره‌های نظامی به ایالات متحده منتقل شدند.
بیشتر از خبر،
بخش زنان سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بیاین که جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش، کار و سایر حقوق زنان در افغانستان همچنان پابرجاست، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women در گزارش تازه‌اش گفته است که در حال حاضر از هر 10 زن جوان در این کشور، 8 تن آنان از حق آموزش، کار و آموزش‌های حرفه‌ای محرومند. در این گزارش که سه‌شنبه 17 جون تحت عنوان شاخص جنسیتی افغانستان سال 2024 منتشر شده آمده است که این گسترده‌ترین ارزیابی درباره توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شمار می رود. در گزارش آمده است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، زنان افغان از معیارهای جهانی توسعه انسانی عقب ماندند. بر اساس گزارش، افغانستان پس از یمن دومین کشور در جهان است که بیشترین چکاف جنسیتی میان زنان و مردان را دارد. ارزیابی UN Women نشان می‌دهد که 76% این نابرابری در بخش‌های صحت، آموزش، دسترسی به خدمات مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد. این شاخص همچنین نشان می‌دهد که زنان افغان به طور اوسط تنها 17% از ظرفیت واقعی خود را به کار می‌برند، در حالی که این رقم در سطح جهان به 60.7% می‌رسد. در گزارش به نقل سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد آمده است که بزرگترین سرمایه افغانستان زنان و دختران این کشورند. ظرفیت آنان نادیده گرفته شده، اما با این حال آنان همچنان مقاومت می کنند. زنان افغان از یک دیگر حمایت می کنند، کسب و کار راه اندازی می کنند، کمک های بشری را می رسانند و در برابر بیعدالتی ها صدایشان را بلند می سازند. گزارش افزوده که زنان افغان تقریباً به طور کامل از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شدند و ممنوعیت بر آموزش متوسطه یا دختران باعث شده است که میزان تکمیل آموزش در مقطع دوم به صفر برسد. حتی بر دسترسی آنها به آموزش‌های صحی نیز محدودیت وضع شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنین گفته است که بازار کار افغانستان از نظر جنسیتی بیشترین چکاف را دارد. تنها 24% زنان بخشی از نیروی کار هستند، در حالی که این رقم در میان مردان به 89% میرسد. در همین حال شماری از دختران و زنان افغان میگویند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار آنان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از باشندگان کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
زنان افغانستان در طی 4 سال با بسیار وضعیت وخیم، با بسیار وضعیت روحی و روانی ناسالم، صرف نفس خود بیرون و داخل می سازن. مگر از نگاه صحی و روحی و روانی سخت ضربه دیدین، سخت آسیب دیدین که جبران آسیب به سالیان سال نیاز است تا زنان افغانستان در یک آرامش کلی قرار داشته باشن.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار به شرط فاش نشدن نام تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در افغانستان هر روز با محدودیت های سختر روبرو می شود.
افغانستان که دیگه وضعیت
وضعیت زنان در افغانستان با گذشت هر روز خرابتر می شود و سلسله محدودیت ها جاری است. در زندگی زنان افغان به عوض تغییرات مثبت تغییرات منفی می آید.
یکی از باشندگان ولایت لغمان در شرق افغانستان کونیس نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا گفت که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید طالبان را وادار به پاسخگویی کنند.
جامعه جهانی و ملل متحد باید در این بخش به شکل جدی کار کنند و بالای کسانی که حقوق اساسی ما را از ما گرفته فشار بیاورند و آنها را مجبور به پاسخگویی کنند.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان به ویژه در زمینه‌های آموزش و کار وضع شده است، آنچه که با انتقادهای شدید جامعه جهانی مواجه شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش خود هشدار داده است که بی‌توجهی جهانی به وضعیت زنان در افغانستان می‌تواند حقوق زنان را در سایر کشورها نیز با تهدید روبرو کند. این نهاد همچنین گفته است که نبود کمک‌های بشردوستانه باعث بسته شدن صدها مرکز خدماتی برای زنان و کودکان شده که بیش از 1 میلیون زن و دختر را تحت تاثیر قرار داده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از باشندگان کابل و سایر ولایت افغانستان میگویند که اعتماد خود را به بانک‌ها و خدمات بانکی در این کشور از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز می‌شود.
خلقو دیر ضرورت لرلو خبالی پیسه اینویر کولی.
یک باشنده شهر کابل است که قبلاً به حیث معلم وظیفه اجرا می کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو زودی گفت:
مخکی به خالق بانکو تویلار بود ورطه بای پیسی نویر کل.
قبلن مردم به بانک ها مراجعه می کردن ولی با آنها پول نمی دادن. حالا بانک ها چی فایده دارن وقت مردم برای نان شب و روزشان سرگردانن؟
گماری تیران پتی.
مالک یک شرکت خصوصی باشنده ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
"بالا صورت که در حکومت لوری معلوم شده نیی در
تا زمانی که جهت حکومت مشخص نشود به نظر من مردم به بانک ها مراجعه نمی کنند و پولشان را در حساب ها نمی گذارند. تعامل با بانک فقط برای کارمندان دولتی باقی مانده که معاششان از طریق این بانک ها پرداخته می شود. بقیه مردم یا سرمایه گذاران تعاملشان با بانک ها بسیار کم شده و بیشتر معاملات امروزه از طریق صرافی ها انجام می شود."
برخی دیگر از شهروندان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که اعتمادشان نسبت به بانک ها و خدمات بانکی کاهش یافته و یا از بین رفته است. این در حال است که روز سه‌شنبه 27 جوزا تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در وبسایت خود به نقل از نور احمد آقا رئیس عمومی دی افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان نوشته که میزان برداشت از حساب های بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش دارندگان حساب های افغانی اکنون می توانند در هفته 350 هزار افغانی و در ماه تا 1 میلیون افغانی برداشت کنند و از حساب های دلاری نیز اجازه برداشت هفتگی 5 هزار و ماهانه تا 15 هزار دلار داده شده است. همچنین 20% برداشت از حساب های تجارتی جواز داده شده است. این در حال است که پیشتر از این مبالغ کمتر بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 هزاران نفر برای برداشت پولشان به بانک ها هجوم بردند، اما برای جلوگیری از خالی شدن بانک ها محدودیت های در برداشت پول وضع شد. در آغاز هیچ کس نمیتونست بیش از 200 دلار در هفته برداشت کند. بعد این میزان به 400 دلار در هفته و سپس 600 دلار و نهایتاً به 1000 دلار افزایش یافت. در ماه اسد 1430 بانک مرکزی تحت کنترل طالبان اعلام کرد که دارندگان حساب انفرادی میتوانند به جای 70 هزار در هفته تا 150 هزار و در ماه تا 500 هزار افغانی برداشت کنند. بشیر دودیال یکی از کارشناسان امور اقتصادی میگوید که دارایی های مردم در بانک ها اکنون یا وجود ندارد یا بسیار کم است و بیشتر آنها قبلا برداشت شدند. به گفته او این موضوع برای اقتصاد افغانستان نگران کننده است.
اوس په بانکونو کې اوغم را شتمنی د خلکو نه ده پاتید.
در بانک ها دیگر آن سرمایه ها وجود ندارد. حالا هر چقدر هم که اعلام شود چیزی نمانده است. حتی آن مبالغ کمی هم که قبلا اجازه برداشت داده می شد مردم برداشت کردند. تنها به اندازه ای که اکنون اجازه داده شده شاید باقی مانده باشد.
اجازه ورکیشو واخ باید.
آقای دودیال تاکید کرد که حالا که نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان میگذرد، نگرانی درباره برداشت پول نباید وجود داشته باشد و برای جلب دوباره اعتماد مردم باید اقدامات بیشتری انجام شود. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر آزادی بیان باید تا جایی محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید داره که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتواند از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر را آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراگنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقش و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال می شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان ها محدود میشن. این محدودیت ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات و سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و موارد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چی گونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هم؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هایشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند که این کار در جوامع مختلف صورت می گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمی کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیتن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنن و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازن. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است، برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تانه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنه. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز می تانه به رسانه ها تأثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان می توانه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز می تواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.